در روز اول بعد از عمل ما وقتی که مراجعه میکنیم برای ویزیت اول بعد از بیمار، بعد از عمل جراحی بیمار، وقتی که ازش میپرسیم که مثلا تب داری یا نه و خودش احساس تب میکنه و ما چکش میکنیم به عنوان یه ساین و وقتی که میبینیم این درجه حرارت بالای 38-38 درجه هست، اطلاق میکنیم که بیمار دچار تب روز اول بعد از عمل شده. شایع ترین علت تب روز اول بعد از عمل مربوط به در اصل آتلکتازی ریویه. یعنی چی؟ یعنی این که آلوئول های ریه به خاطر شرایط خاص عمل جراحی و به خاطر درد بعد از عمل جراحی روی هم خوابیدن، این آلوئول ها وقتی که روی هم میخوابن ترشحات ریوی و اون تخلیه ترشحات ریوی دچار اختلال میشه و وقتی که اینها در ریه شخص میمونن اولین علامتی که ایجاد میکنن یه تب لو گرید روز اول بعد از عمله و ما به این اطلاق میکنیم که بیمار دچار آتلکتازی است و کاملا هم مشخصه قشنگ به خصوص تو اعمال جراحی شکمی که ما انجام میدیم یا اعمال جراحی قفسه سینه به خاطر اینکه این عملها با حرکات تنفسی درد بیمار توی اینها تشدید میشه، بیمار به صورت واکنشی یاد میگیره که تنفس‌های کم عمق و سطحی انجام بده و تعداد تنفس‌های زیاد انجام بده. وقتی که این اتفاق میفته حجم در اصل اون حجم ریه‌ای که در حال استفاده است، خب حجم ریه 25% 30% خواهد بود. بنابراین تعداد زیادی از آلوئول‌های انتخایی در ریه حالت کلاپس پیدا می‌کنند. یعنی روی هم می‌خوابن و عملاً تبادل هوایی توی اینها اتفاق نمی‌افته، ترشحات توی اینها جمع میشه و بیمار اصطلاحاً دچار آتلکتازی میشه. درمان آتلکتازی که شایع‌ترین علت تب روز اول بعد از عمل هست، فیزیوتراپی اگرسیو تنفسیه. یعنی به شکل فعال که بیمار باید بگیم سرفه های خیلی فعالی انجام بده، باید بهش وسایلی بدیم که با این وسایل بتونه انتهای بازدم فشار مثبت ایجاد کنه، باید تحریکش کنیم به اینکه تنفس های عمیق باید انجام بده و این تنفس ها رو سعی کنه جوری انجام بده که ما حس کنیم واضحا قفسه سینه بیمار داره حرکت میکنه جلوی چشم ما. در کنار این یک نفر فیزیوتراپیست، یک نفر جراحی که بیمار رو عمل کرده، ضرباتی به پشت قفسه سینه بیمار میاره، به قسمت قدام قفسه سینه قسمت های تحتانی وارد میکنه. از پشت این کار راحت تره به خاطر اینکه برش هاشون در قسمت قدام تنه هست معمولا اجازه نمیده که ما ضربه به پشت بزنیم. اما گهتا اگر برش های خلفی ما داریم، مثل برش هایی که روی ناحیه فلنگ زده میشه و برش هایی که همکاران جراح اعصاب ما میزنن، ممکنه لازم باشه این ضربه ها رو ما از قسمت قدام به قفسه سینه وارد کنیم که این آلوئول ها تحریک بشن، به اینکه از اون حالت اینکه روی هم خوابیدن باشن، تب مریض سرفه میکنه، این ترشحات رو تخلیه میکنه و شما فردای این روز اگر این مریضی که فیزیوتراپی فعال شده رو ببینید، به راحتی میتونید متوجه بشین که بیمار تبش از بین رفته، نفساش عمیق‌تره. و نکته خیلی خیلی مهم در اصل مدیریت آتلکتازی تو روز اول بعد از عمل اینه که ما مریض رو بدون درد کنیم. ببینید جناب دکتر، ما نمیتونیم از مریضی که یک عمل شکمی انجام شده و یک برش قسمت بالای شکم داره توقع داشته باشیم که درد بکشه، از اون طرف سرفه هم بکنه. بنابراین ما باید کاری که انجام بدیم اینه که درد بیمار رو ازش بگیریم و این گرفتن درد کار بسیار هنرمندانه ایه. یعنی دارویی باید برای این فرد استفاده کنیم یا روشی رو استفاده کنیم، چون همونجوری که شما میدونید تمام داروهای مخدر علاوه بر اینکه درد رو میگیره، برای ما داروهای خوبی برای فیزیوتراپی تنفسی بیمار حساب نمیشه، برای اینکه تمام اینها دپرشن تنفسی هم ایجاد میکنه. برای همین از دست داروهایی باید استفاده کنیم که بیدردی مورد نیاز ما رو تا حدودی فراهم کنه، از طرفی بیمار رو دچار دپرشن تنفسی، دچار افت تنفسی نکنه، که این آتلکتازی هر چه زودتر درمان شه و تب روز اول بیمار قطع شه.
بله آقای دکتر، من یک پرسش اینجا داشته باشم. آیا تفاوتی بین شیوع آتلکتازی بین نوع بیدردی حین عمل جراحی هست یا نه؟ یعنی اینکه بین بیهوشی عمومی یا یک بی‌حسی رژیونال تفاوتی بین این دو وجود داره یا وجود نداره. و پرسش دوم من اینه که اگر به دلیلی شما یک بیمار رو همیکولکتومی کنید با بیهوشی عمومی و فردا یه روز بعد متوجه بشید که بیمار دچار تب شده و در وهله اول به اتلکتازی شک کنید و ترجیح بدید که بیمار رو بیدرد کنید، خب طبیعتاً استفاده از داروهای مخدر ممکنه که دپرشن تنفسی بده و وضع رو بدتر بکنه. برای بیدردی معمولاً چه دارویی رو تجویز میکنید؟
بله، در مورد سوال اول شما، خب خدمتتون عرض کنم، بله واضحاً بیماری که تحت بیهوشی عمومی قرار میگیره احتمال اینکه دچار آتلکتازی و علائم مربوط به آتلکتازی فردای روز عمل بشه بیشتر هست. کسانی که بیهوشی عمومی نمیگیرن و به صورت بیهوشی های لوکال یا بیهوشی های لوکورژیونال عمل جراحی براشون انجام میشه، خب اینها به خاطر اینکه مکانیسم فعالیت های ریوی در اصل اختلالی درش پیش نمیاد، احتمال اینکه دچار آتلکتازی بشن کمتر هست. از طرفی عملهای جراحی که به صورت لوکال و لوکورژیونال انجام میشن به خاطر اینکه درگیری سیستم تنفسی توشون کمتر هست، یعنی به عنوان مثال ما در پروسیجرهایی مثلا در اندام تحتانی وقتی که میخوایم انجام بدیم ممکن است بی اس پی های نخاعی استفاده کنیم، از بی اس پی های اسپاینال استفاده کنیم. خب برش ها یا اعمال جراحی که در ناحیه اندام هستن بیمار خیلی به خاطر اینکه ما در از محل درد دور است از ناحیه تنه تداخلی با وضعیت تنفس بیمار انجام نمیشه. اما در کنار این بیهوشی ها به خاطر اینکه در کنار این بیهستی ها به خاطر اینکه بیمار رو اضطراب حین عمل یا مسائل در از مربوط به اون حالت در اصل احساس دردهایی که حین عمل ممکنه داشته باشن که بیشتر احساس فشار هست، احساس اون درد سوماتیکی که ما به عنوان درد میشناسیم، ممکنه همزمان به اینها داروهایی در اصل به صورت همکاران بیهوشی ما بدن که درجاتی از در اصل دپرشن تنفسی و درجاتی از خوابالودگی رو در اینها ایجاد کنه. اینها هم ممکنه روز بعد از عمل در اصل مستعد مسئله آتلکتازی بشن. به خاطر همین اگر بیهوشی ها رو بخوایم، روش های مختلف بیهوشی و بیهستی رو بخوایم مقایسه کنیم، قطعا در بیهوشی عمومی میزان شیوع و بروز آتلکتازی بعد از عمل و تب ناشی از اون بیشتر هست. این یه نکته. و اما نکته دومی که شما در اصل فرمودین، اگر یک بیماری مثلا همیکولکتومی بشه و به خاطر اینکه این مسئله پیش میاد، غیر از این که مسئله دپرشن تنفسی مد نظر هست، در مورد عملهای جراحی که به خصوص روی دستگاه گوارش انجام میشه، یه نکته دیگه‌ای هم که ما باید بدونیم اینه که داروهای مخدر شناخته شده ای که به عنوان مخدرهای سنتی ما میشناسیمشون که در رأسش داروهای مورفین و داروهای شبه مورفینی هستن، اینها علاوه بر اینکه دپرشن تنفسی ایجاد میکنن، درجاتی از ایلئوس رو هم در دستگاه گوارش ایجاد میکنن و همین ایلئوس فشار داخل شکمی رو تا حدودی افزایش میده و افزایش فشار داخل شکمی در اصل باعث کند شدن تنفس، در اصل باعث کوتاه شدن عمق تنفس و تشدید آتلکتازی میشه. یعنی همونجوری که میبینیم دو تا مکانیسم مختلف، یکی دپرشن تنفسی که مستقیم این داروها ایجاد میکنن و در درجه بعد ایلئوسی که ایجاد میکنن ممکنه این اختلال رو ایجاد کنه. برای همین ما توصیه‌مون اینه که اگر می‌خوایم بی‌دردی خوبی برای این بیماران ایجاد بکنیم، در درجه اول سعی کنیم از داروهای غیر مورفینی استفاده کنیم، یعنی داروهایی که اصلا به هیچ عنوان گیرنده‌های موکاپای مورفینی رو درگیر نکنن. استامینوفن تزریقی با اینکه به عنوان یک مخدر خیلی ضعیف مطرح است، اما به تجربه ما می‌بینیم اگر از انواع حالا تزریقی اینها که با حالا اسامی مثل آپوتل و اینا شناخته میشن استفاده کنیم، میتونن تا حدود زیادی بیدردی ایجاد بکنن. در کنار اینها ما میتونیم از داروهای انسید استفاده کنیم، انسید های تزریقی داریم استفاده کنیم. در استفاده از انسید ها باید حواسمون به عوارض جانبی انسید ها باشه. اگر بیمارمون مستعد این عوارض هست، باید در استفاده از اینا هم تا حدود زیادی به صورت کنترل شده مصرف کنیم، ولی باید متوجه باشیم که اگر در نهایت تجویز این داروها برای بیمار اون نتیجه مورد نیاز ما رو ایجاد نکنه و ما مجبور شیم به سمت داروهای مخدر بریم، از مخدرهایی استفاده کنیم که کمتر سیستم تنفسی و سیستم گوارشی بیماران رو تحت تاثیر قرار میدن. نکته دیگه ای هم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که برای بیدردی اینها حتی از روشهای جدیدتری میشه استفاده کرد. مثلا دیده شده استفاده از پمپهای بیدردی میتونه کمک بهتری برای کنترل درد این بیماران و کم شدن شیوع و بروز آتلکتازی بکنه. در کنار این مسئله حتی دیده شده که استفاده از روشهایی مثل بیهستی های اپیدورال، یعنی کاتتر اپیدورال برای بیمار گذاشته میشه حین عمل جراحی. حین عمل جراحی وقتی که ما از این کاتترها استفاده میکنیم، در پایان عمل با مشورتی که با همکار بیهوشیمون میکنیم میگیم اگر ممکنه این کاتتر رو برای ما چند روز نگه دار، و همکاران ما لطف میکنن این کاتترها رو چند روز برای ما نگه میدارن. ما از این کاتترها استفاده میکنیم که بیدردی بعد از عمل بیمار رو با این کاتترها خیلی بهتر و دقیقتر انجام بدیم، و استفاده از این روش باعث میشه که مخدر سیستمیک دیگه برای بیمار تجویز نشه. برای همین این روش ها و این راه هایی که امروز در اثر دسترس ما هست برای استفاده از داروها باعث شده که میزان مصرف داروهای مورفینی و شبه مورفینی به حداقل ممکن برسه، و از اون طرف عوارضی مثل ایلهوس، مثل آتلکتازی و به خصوص تب‌های ناشی از آتلکتازی بعد از عمل به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کنه.
خب آقای دکتر، حالا روز اول رو گذروندیم و بیمارمون رسید به روز دوم، هنوز هم شکمش کار نیفتاده، ایلهوس هم داره، ولی خوب سرفه میکنه، تنفسش عمیق‌تر شده، تونسته بشینه و یه مدار رنگ و روش هم بهتر شده. به نظر شما اگه تب بیمار تب بالای 38.5 داشته باشه، چه علتی در روز دوم به بعد میتونه داشته باشه؟
بله، روز دوم و سوم رو بهتره که حالا اینجوری بگیم، کم کم از روز اول که رد میشیم به سمت روز پنجم و ششم، یعنی اواخر هفته اول که میرسیم، این وسط فاصله ای هست که این پاتولوژی ها با هم دیگه ایجاد یک اوورلپ خاصی میکنن. یعنی اگر آتلکتازی روز اول رو ما خوب درمان نکنیم، روز دوم این آتلکتازی تشدید پیدا میکنه. کم کم وقتی که ترشحات داخل ریه جمع میشه و آلوول ها فعالیت نمیکنه، کم کم این ترشحات توش به عنوان یک محیط کشت عمل میکنه. کم کم میکروب ها شروع میکنن روش رشد کردن و یک حالت اولیه نمونی برای بیمار اتفاق میفته، یعنی یک عفونت آلوئولی ریوی برای بیمار اتفاق میفته. و کم کم وقتی به روز سوم و چهارم و پنجم میرسی، عفونت ممکنه به حدی تشدید پیدا کنه که یک نمونی واضحی برای بیمار ایجاد شه، حتی ممکنه کار رو به سمت از بین رفتن فانکشن ریه، از بین رفتن فعالیت ریه، حتی ممکنه بیمار دوباره تحت در از تنفس مصنوعی با دستا قرار بگیره، حتی ممکنه بیمار به سمت در از ARDS بره، و متاسفانه پروگنوز این بیماران کم کم بدتر خواهد شد و در شرایط خاصی با سوار شدن پاتوژن هایی که ما در بیمارستان ها به خصوص در بخش های ICU بیمارستان داریم، ممکنه حتی به مرگ بیمار هم بیانجامه. بنابراین همین آتلکتازی رو پیش ببریم، کم کم ممکنه در نهایت به سمت نمونی بره. اگر آتلکتازی به خوبی درمان بشه دیگه این اتفاق نمیفته. در کنار آتلکتازی که حالا سیرش رو من خدمتون عرض کردم، یعنی اول آتلکتازی، کم کم ایجاد نمونی اولیه، کم کم ایجاد یک نمونی پیشرفته، کم کم تبدیل میشه به ARDS، در نهایت تبدیل میشه به مالتیپل ارگان دیسفانکشن سیندروم، و در نهایت باعث مورتالیتی بیمار و مرگ بیمارمون میشه. در کنار این یک سری اتفاقهای دیگه هم ممکنه بیفته. بیماران ما همه در اصل یک سری لاین های وریدی دارن برای اینکه ما ازش استفاده کنیم برای درمان های بیمار. یکی از سورس های تب همین لاین های وریدیه. حواسمون باید باشه بیمار بعد از عمل هر روز باید از نظر لاین های وریدی بررسی بشه که این لاین ها ایجاد عفونت در ورید مورد نظر نکرده باشه، که اون چیزی که ما بهش میگیم فلبیت. این فلبیت ها هم این آتلکتازی، هر کدوم از اینها اگر درست تشخیص داده نشه، دیده نشه، تو ویزیت های بعد از عمل حواسمون به اینها نباشه، کم کم پیشرفت میکنه. یک فلبیت التهابی بسیار ساده که با کشیدن کاتتر، با کشیدن اون آنژیوکت یا با کشیدن اون سیوی لاین به راحتی ممکنه درمان بشه، کم کم تبدیل به یک فلبیت چرکی میشه. این فلبیت چرکی با سوار شدن پاتوژن های بیمارستانی ممکنه خطرناک بشه، کم کم ایجاد آمبولی های سپتیک بکنه، ایجاد آندوکاردیت بکنه، ایجاد مشکلات ناشی از آندوکاردیت بشه و خطرهای مرتبط با اون که و هر کدوم از اینها ممکنه بیمار رو به سمت از دست دادن ببره. در کنار فلبیت ها حواسمون باید به سیستم ادراری بیمار باشه. مریض های بعد از عمل ما همه سوند دارن، هرچه زودتر باید بیماران رو فعالیتشون رو به حالت عادی زودتر برگردونیم، مریض رو راه بندازیم، زودتر سوند بیمار رو بکشیم. شرایط خاصی ممکنه ایجاد بشه که ما نتونیم سوندها رو بکشیم، حواسمون باید باشه که سوند و عفونت‌های ادراری کلن یکی از علل تب‌های بعد از عمل در روز دوم، سوم، چهارم ممکنه باشه. اگر بیماری علائم ادراری پیدا کرد حتما باید ازش آزمایش ادرار گرفته بشه. در کنار این اگر با تبی مواجهیم که به راحتی نمیتونیم علتش رو پیدا کنیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که به سورس ادراری فکر کنیم و آزمایش ادراری بیمار رو تکمیل کنیم و چک کنیم. در کنار سیستم ادراری حواسمون باید به زخم بیمار باشه. زخم‌های بیماران دیگه از روز دوم و سوم کم کم ترشحات خودش رو نشون میده، دیگه روز چهارم و پنجم این ترشحات کم کم حالت چرکی پیدا میکنن و روز پنجم به وضوح عفونت زخم پیشرفته رو ما ممکنه ببینیم. فهمیدن عفونت زخم روز پنجم خیلی کار سختی نیست. سخت اونجاست که ما از روز اول و دوم و سوم وقتی پانسمان بیمار رو برمی‌داریم و می‌بینیم زخم ترشح داره، اون زخم باید مدیریت مناسب براش اتفاق بیفته، اون بخیه حالا که ترشح داره برداشته بشه، زخم شستشو بشه که کم کم به سمت چرکی شدن زخم نره. تمام این علتهایی که من الان خدمتتون دارم عرض می‌کنم، تمام اینها رو بر اساس ویزیت های روزانه‌ای که ما می‌کنیم قبل از اینکه بخواد به چرک بشینه ما باید متوجهش بشیم. زمانی که دیگه اون پاتوژن های خطرناک دیگه روش سوار شدن، میکروب های مقاوم روش سوار شدن، اون موقع درمان کردنشون بسیار سخته. بنابراین به صورت خلاصه سیستم تنفسی حواسمون بهش هست، در زمینه آتلکتازی نومونی سیستم ادراری حواسمون بهش هست، رگ‌های مریض و کاتترهایی که بیمار داره حواسمون بهش هست و در کنار اینها به زخم جراحی هم باید خیلی حواسمون جمع باشه.
خب آی دکتر چند نکته. اولا هماتوم میتونه ایجاد تب بکنه یا نه؟ دوم مطلب DVT دیپ وین ترومبوسیس آیا میتونه ایجاد تب بکنه یا نه؟ و بالاخره در مورد به خصوص رشته کاری خودتون جراحی های شکمی، خب گاهی اوقات ممکنه که اصلا زخم خوب باشه ولی ما یه دیپ اینفکشن یا یک ابسس فورمیشن در قسمت های عمقی در داخل شکم تو چین های روده یا پشت مزانت داشته باشیم، در اون مورد تکلیف چیست؟
بله نکات خیلی مهمی فرمودید. من از این موردی که شما آخر اشاره فرمودین یه توضیحی بدم. در مورد عفونت‌های در از عمقی تر، ببینید مسئله اینجاست که عفونت‌های عمقی تر هم عفونت‌هایی هستند که از همون روزهای اول و دوم و سوم ممکنه علائم شواهدش رو نشون بده. مثلا مسئله اینجاست که عفونت‌های عمقی تر که چیزی که ما شایع باهاش درگیر هستیم، تب‌های ناشی از لیک آناستوموز هست که داخل شکم اتفاق میفته و چون اینا مخفی هستن و دیده نمیشن، ما در اصل سایه ای از اینها رو میبینیم، یعنی یک سری علائمی رو از اینها میبینیم و با این علائم شک میکنیم به اینکه نکنه اتفاقی در داخل شکم بیمار افتاده باشه. مثلا به عنوان مثال ما با یک تبی مواجه میشیم که روز دوم و سوم بعد از عمل، مثلا تبی بیمار تو ویزیت های روزانه که انجام میدادیم تبی نداشته، روز چهارم میبینیم یه تب لوگریدی پیدا کرده، یه تب کمی پیدا کرده، روز پنجم میبینیم این تب تشدید شده. در کنار این می‌بینیم وقتی توقع داریم بیمار مثلا روز سوم و چهارم شکمش کار کنه یا روز سوم و چهارم به حالت طبیعی در معاینه شکم داشته باشیم، می‌بینیم شکم حالت نفخ داره، یعنی اصطلاح ما این که شکم دیستنته، مریض علائم نفخ ایجاد میشه براش، حالت تهوع داره، حالت استفراغ پیدا می‌کنه، استفراغ‌های التهابی، استفراغ‌های تیپ التهابی، به استفراغ‌های ما می‌گیم که بیمار وقتی که استفراغ می‌کنه احساس راحتی بعد از استفراغ رو نداره. کسی که انسداد داره وقتی استفراغ میکنه برای چند ساعت چون حجم داخل دستگاه گوارشش رو تخلیه کرده احساس راحتی میکنه، ولی کسی که داخل شکمش یک پاتولوژی مثل لیک آناستوموس هست وقتی استفراغ میکنه به خاطر اینکه اون التهاب پا برجاست این اتفاق براش نمیفته، شکم بیمار خوب کار نمیکنه. این همه این علائم به ما نشون میده که یک اتفاقی در حفره شکم افتاده و هر اتفاق التهابی عفونی که در حفره شکم پیش بیاد چیزی که به دنبال اون اتفاق میفته ایلئوس هست.
دکتر ما فقط یک دقیقه وقت داریم. بله خیلی
خواهش میکنم. و تمام این علائمی که من خدمتون گفتم مربوط به این ایلئوس هست. بنابراین هر کدوم از این علائم رو دیدیم باید شک به این قضیه بکنیم. چون در دسترس ما نیست مجبوریم از یک روش ایمیجینگ استفاده کنیم که بهترین روش برای ایمیجینگ عفونت‌های عمقی بعد از عمل جراحی سی تی اسکن هست. در مورد اون دو سوال دیگه هم
هماتوم و دیویتی اگه به اینا اشاره بکنید خیلی خوشه.
هماتوم خیر، هماتوم به خودی خود ایجاد تب نمی‌کنه. اگر بیماری دچار هماتوم شد هماتوم باید تخلیه بشه، یعنی مدیریت هماتوم مهمه. اگر هماتومی تخلیه نشه محیط کشت میشه برای رشد میکروب، یعنی هماتومیه که روش عفونت سوار شده. به خودی خود هماتوم تب ایجاد نمی‌کنه، ولی عین همون محیط‌های کشتی که ما در دوران دانشجویی داشتیم که محیط‌های در اصل به بیس خون بود، این هم دقیقا همین کار رو میکنه، یعنی میکروب روش رشد میکنه و ایجاد تب میکنه. دیویتی هم همینه. دیویتی در اصل بیماری که دچار دیویتی هست یک سری اتفاقهای ممکنه براش افتاده باشه که براش ایجاد دیویتی کنه. خود دیویتی ایجاد تب نمیکنه، اما عوارضی که در اصل بعد از دیویتی پیش میاد که عامل دیویتی هست، خود اینها ممکنه خودش علتی از تب‌های بعد از عمل جراحی باشه.
آقای دکتر این مبحث خیلی مبحث گسترده ایه. ما اشاراتی رو الان از شما خواستیم که ما بدید، حتما ما مطالعه بیشتری خواهیم کرد و در مورد بعضی از جوانبش بعداً مفصلاً با هم صحبت خواهیم کرد. من از شما خیلی ممنون هستم که در این گفتگو با ما شرکت کردید. پیشاپیش سال نو رو به شما تبریک عرض می‌کنم. عید سعید فطر رو هم که انشالله خواهد آمد به شما تبریک میگم و انشالله در سال 1404 هم باز بتونیم پای صحبت‌های شما بنشینیم.
بله من هم متقابلا به شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم. انشاءالله سال جدید برای همه سالی خوب باشه.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و اما کنکاش آقای دکتر موسوی متخصص عفونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم مجل الله تعالی فرجه در مورد عفونت پس از عمل از نگاه یک متخصص عفونی در مورد تب بعد از عمل. البته بعد
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر ویزنی هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، متخصص بیماری عفونی و ایمونولوژی. خب یکی از مباحث بسیار مهمی که ما معمولا در بیمارستان ها و در درمانگاه ها با مواجه هستیم، بیماری هستن که حالا یا یک روز، دو روز، یک هفته و حتی گاهن چند ماه بعد از عمل جراحیشون با پروسه تب مراجعه میکنن و اینجا لازم هستش که ما بدونیم که آیا این علتی که وجود داره وابسته به عمل جراحی بوده یا ارتباط با عمل جراحی نداشت. یعنی مهمترین کار برای یک پزشک و در واقع سخت‌ترین کار هم همین هستش که پزشک نمی‌دونه که این آیا علتی که وجود داره علت جراحی هستش، مربوط به عملش هستش، یا نه یک علت دیگه میتونه این تب رو ایجاد کرده باشه. کل در وقتی که ما با چنین بیماری مواجه میشیم ما نیاز به یک شرح حال خیلی دقیق داریم و حتی عمل جراحی سنگین تری بوده باشه، ساعت عمل جراحی طولانی تر بوده باشه و عمق عمل جراحی بیشتر بوده باشه و یا محلهای خاص بوده باشه، مثل جراحی مغز اعصاب، جراحی قلب، جراحی ریه، جراحی شکم. مسلماً اینها احتمالی که بیمار و جراحی استخوان، اگر این بیمار ما دچار تب شده باشه، احتمالی که این تب تبرای ناشی از جراحی باشه زیادتر هست. نزدیک به نصف از بیماری که عمل جراحی انجام میدن یه مقدار افزایش دمای بدن دارن، که الزاما افزایش دمای بدن به این معنی نیست که اینها عفونت دارن. قطعا اینو باید بگیم که هیچگاه تب الزاما دلیل بر عفونت نیست، این یک نکته. و برعکس اون، الزاما هر عفونتی با تب ممکن است همراه نباشه و یا با تأخیر با تب همراه بشه، یعنی عفونت وجود داشته باشه، این عفونت خودش رو آماده میکنه، آهسته آهسته بیشتر بروز پیدا میکنه و در قسمت از سیر این عفونت ما دچار تب میشیم. پس خود به خود این دوتا رابطه علت و معلولی با هم ندارن، اگرچه میتونه علت عفونت باشه. یک نکته هستش. نکته دیگه که وجود داره اینه که گاهن تب‌هایی که وجود دارن علت جراحی هستش، گاهن علتش غیر جراحی هستش. این هم یک نکته. نکته بعدی، میتونه علت تب بیمارستانی باشه ولی غیر جراحی، و این نکته بسیار مهم هستش. یعنی درسته بیمار به خاطر که در بیمارستان بستری شده دچار تب شده، دچار عفونت شده، اما این تبش ارتباطی با جراحیش نداشته، و این هم یه نکته هستش که باید ما از همدیگه تمیز بدیم. خب یه نکته که وجود داره این هستش که بدونیم که تب‌های معمول و تقریبا 70-80% و حتی شاید هم بیشتر تب‌هایی که وجود داره، اینا معمولا تب‌های غیر قابل اهمیت هستن، تب‌های به لوگره یا به اصطلاح درجه پایین هستن، کمتر از 38 درجه 38 درجه هستن، و اینا معمولا با یه استامیفنی بروفنی چیزی که در یکی دو روز اول که تب دارن و یا دمای بدنشون بالا هستش به بیمار بدیم، خود به خود خوب میشن و قضیه تموم میشه. اینم یه نکته. نکته بعد اینه که زمانی برای ما اهمیت پیدا میکنه که تبها با مصرف اسافی یا بروفن در ظرف یک دو ساعت حتی کاهش پیدا نمیکنه یا کم کاهش پیدا میکنه. تبهایی که درجهشون خیلی بالا هستش، مثلا شدید هستن، حدود 39 درجه تب دارم، و یا تبهایی که به صورت متناوب ایجاد میشه، یعنی مریض تب میکنه خوب میشه تب میکنه، و یا در ساعات خاص از شب مثلا این بیمار دچار تب هستش. این همین نکته بسیار مهم هستش که این ما باید دقت بکنیم. یه نکته که وجود داره، معمولا حتی از زمان عملیات جراحی بگذره، معمولا مثلا فرضاً 2 هفته 3 هفته 4 هفته 1 ماه 2 ماه، حتی زمان زیاد تاثیر، احتمالی که این تبی که بیمار کرده مربوط بشه به خود این عمل جراحیش کمتر هست، اما رد کننده نیست، خصوصا تو مواقعی که آفسه ایجاد بشه، استومیالیتی ایجاد بشه و این قضایا میتونه که این اندوکاردیتی ایجاد بشه، اینا میتونه با تأخیر بسیار زیاد خودش رو نشون بده، اما در مجموع علت شده کم هسته. خب حالا به نکته یکی در طبیه من باید اشاره بکنم اینه که تب ها هم گفتیم که گاهن علت غیر جراحی وجود داره، یعنی مریض اصلا عمل جراحی که انجام داده درسته بعدش تب کرده اما ارتباطی نداشته. خصوصا ما در چند ساله اخیر که با بیماری کرونا و بیماری آنفلانزا خیلی سر و کار داریم، خیلی بیمارا هستن که در بیمارستان بستری که میشن، حالا از قبل در دوره کمون کرونا یا آنفلانزا یا بیماری های تنفسی دیگه، عفونت تنفسی بودن، و یکی اصلا در بیمارستان بستری شدن از طریق کادر درمان، از طریق همون اتاقیاشون، از طریق کسایی که میان بهشون سر میزنن، میان به عیادت بیمار، خلاصه یک ویروسی هم میگیرن و فرد در دوره کمون تحت عمل جراحی قرار میگیره و این عمل جراحیش بعد که عمل تموم میشه علائم تب و علائم ریوی و این چیزها رو پیدا میکنه، و در واقع علتش علت همون به اصطلاح کرونا یا آنفولانزا که به هیچ ارتباطی با جراحیش نداشته. اگرچه جراحا خصوصا در زمانی که اپیدمی هستش باید دقت بکنن و کوچکتر علائمی اگه بیمار داره عمل جراحیشون اگه اورژانسیز حتما حتما باید با تأخیر انجام بدن و ادامه ممکنه برای بیمار عارضه داشته باشه. خیلی وقتا هستش که بیمار به دنبال بستری شدن دچار گلودردهای چرکی میشه، استرپتوکوکی میشه، خیلی وقتا بیمار دچار آسیب‌های مغزی میشه به دنبال عمل جراحی که ارتباط با اون عمل جراحی اصلیش نداره. حقیقتا هست عفونت غیر جراحی دیگه وجوده، و یا یکی از علائمی که خیلی مهم هستش بیمار دچار دیپ وین ترومبوزیس میشه، مثلا ترومبوز عروق عمقی بدن میشه و یا حتی بیمار ممکن آمبولیه دیگه بده و اینها هم تب و علائم تنفسی اینها رو ممکن به دنبال خودشون داشته باشن. پس این موارد هست که ما باید حتما دقت بکنیم تا از مثلا تشخیص‌های نابجا و بعد به دنبال آنتیبیوتیک بی رویه و یا نه تأخیر در مصرف آنتیبیوتیک، اون هر دو طور هم دیر شده کردن، اشتباه شده کردن و یا زود شده کردن، این هم خودش یه مشکل هستش گاهی اوقات.